تو به ایار ما سر در مکش منکر مشو، تو برده ای دستار ما با پس جوابم داد و ای از تو است این کار ما، چون هرچه گویی با دهدم چون صدا کسار ما. ایار ما دلدار ما، ای عالم اسرار ما، ای یوسف دیدار ما، ای رونق بازار ما. یارا 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 یارا
شاهرخی. همگام با شما از ابتدای طراحی تا پایان اجرا، تفریقی از کیفیت و نوآوری، استانداردی منطبق بر معماری و مهندسی. فرداد تهویه فنی شاهرخی، تولید کننده تجهیزات کنترل و پخش هوا.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
خاک، آب، آتش. شرکت تولیدی تکناجر با بیش از 40 سال سابقه درخشان در عرصه تولید آجر نما، ما میراثدار معماری پرشکوه ایران هستیم. شرکت تولیدی تکناجر.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
به امید دیدار. به هوای وزیدن نسیمی از سمت تو، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو، به هوای دیدن.
دل را پر از تراوت عطر حضور کن، آقا تو را به حضرت زهرا ظهور کن. آخر کجایی گل خوشبوی فاطمه؟ برگرد، برگرد و شهر را پر از امواج نور کن.
به امید دیدار.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم، هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
به امید دیدار.
دلم برای ورود تو لحظه شماری می کند و هنجرم تو را فریاد می زند.
بگو یا صاحب سر، من کسی گره شما ندارم. به پدرم بگم، به کی بگم درد نگفتم؟ مریض دارید به امام زمان بگید، علم می خواهید به امام زمان بگید، کار می خواهید به امام زمان بگید، گرفتارید به امام زمان بگید، عزت می خواهید به امام زمان بگید، سیر و سلوک می خواهید بکنید، میگه آقا موندم به سراغ هر آخونده میرم، یکی صوفی زده است یکی سنی زده است. تو هر روز زیارت آل یاسین بخوان. اگر هدایت نه اینی که امروز بخوانی فردا بیای، آقا جان بار گناهمون سنگینه، 40 روزی 1 سالی باید در بزنی، ولی والله اگر در بزنی والله هدایت میکنن، والله نشان میدن، والله راه نشان میدن. بعد 1 ساعت بعد از اون بنشین منتظر اون لحظه، منتظر اون نسیم. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجا؟
توی تنها ولی زیبا، منم تنها ولی عاشق. در این باران تاریکی توی تنها شب روشن، تو تنها چارم بودی میان بیقراری ها، تو تنها دلخوشی بودی برای زندگی کردن.
او میخوام اون خوبی بشم که تو میخوام، او میخوام فردا گفتی جلوم وایستم من نماز بخونم، تیر اومد جو خالی ندارم وایستم. سختی به هم رسید بگم یبدن هستم، به من سختی رسیده ولی کار داره پیش میره. تو خوشحال میشی کار پیش میره، من به جهنم بابا من کیم؟ یا صاحب زمان، میخوام یه جوری کمکت کنم. وقتی ازم قدر داری نمیشه، تو شب بیای سراغم دیگه من هوا تو دارم. میدید این خیمه واقعا واقعیت داره ها، این خیمه برقراره.
کنار تو جهان کوچکم لذیذ زیبایی، بدون تو ولی مانم به هر پاییز غمگینم غمگینم. نپرسین که چرا دور از تو من هر روز میمیرم، برای امتحان دوری تو من تمرینم.
که تجلی عشقی، گفتم دلم گرفته و ابرهای اندوهش سیلاسا میبارد، آیا نمیخواهی با آمدنت پایان خوشی بر دلتنگیم باشی؟
چند روزی بود از دست خودم عصبانی بودم، بی خودی رگ مسخرگیم گرفته بود و پسره که بیچاره رو از کار بیکار کرده بودم. وقتی زدم زیر استانبولی گچ و از روی تخت پرتش کردم پایین، درست پیش پای پسر افتاد زمین. صورتش عین گچ سفید شده بود، کم مونده بود قش کنه، آب دهنشو نمیتونست قورت بده. اگه بچه ها نرسیده بودن و نبرده بودنش، لابد زهرش آب میشد. دست آخرم نفهمیدم قضیه چی بود. بچه خوبی بود، درستم کار میکرد، اوستا اوستا از دهنش نمیافتاد، اما گاهی بی هوا غیبش می زد. اونم تو بهبهه کار که من دستم بالای تخته بند بود، لنگی گچی بودم که برام آماده کنه. از دم غروب که از سر کار زدم بیرون به سمت خونه، یه سره دارم با خودم کلنجار میرم. سر کوچه‌مون از تاکسی پیاده شدم و راه افتادم توی کوچه‌ها. همینطور توی خودم بودم که صدایی شنیدم.
عمو، اون ماله رو بنداز بالا.
برگشتم و نگاه کردم. یکی عین خودم رو تختهی که رو دوتا بشکه گذاشته بودن رفته بود و دستشو دراز کرده بود تا مالهی که افتاده پایین رو براش بردارم. برداشتم و دادم دستش. با خنده گفتم عمو، شاگرد بردستت کجاست؟ سیمانای توی استانبولیشو به چپ و راست تکون داد و هی به لبه اون کشید و بعد بخشی از اونو برداشت و مالید روی دیوار خونهی که بهش مشغول بود. گفت رفته نماز بخونه عمو، همون مسجد روبرو. گفتم بهتر نبود سب میکرد تا قبل از تاریکی هوا کارتون تموم میشد و بعد میرفت؟ خندید و گفت کار ما که اول وقت و آخر وقت نداره عمو، نمازه که اول وقت و جماعتش ثواب داره. برگشتم و نگاه کردم، پشتم مسجدی بود، نماز تموم شده بود و تک و توک آدم ها از اون بیرون میومدن. با تعجب شاگردم رو دیدم که به دو میومد سمت ما. سری اومد آستینا رو زد بالا و رو به پیرمرد بالای تخت گفت چیکار کنم الان عمو؟ ایستاده بودم و با تعجب نگاش میکردم تا اینکه منو دید و سلام کرد و سرشو زیر انداخت. گفتم خوشحالم که مشغول کار شدی، نگرانت بودم. پرسید
چجوری منو پیدا کردی استاد؟ نکنه شما هم تو اتوبوس خوابتون برد؟
دستامو تکون دادم به نشونه این که متوجه منظورش نشدم. گفت
اون روز که از پیش شما زدم بیرون در مونده سوار اتوبوس شدم، دلم نمیخواست بیکار شده به خونه برگردم، مادرم ناراحت میشد، دست به دامن امام زمان شدم، گفتم خودش برام درست کنه. خوابم برد تو اتوبوس، وقتی چشمامو باز کردم که اتوبوس جلوی این مسجد ایستاده بود. گفتم میرم تو مسجد تا موقع اذان میشینم، نمازمو که خوندم برمیگردم خونه. دیدم همون موقع این عمو مالش افتاد پایین و خواست که بهش برسونم. بعد فهمیدم که دست تنهاست، منم موندم از اون روز پیشش.
گفتم تو که اینقدر به فکر مادرتی، چرا از کار جیم میشی؟ گفت
مادرم خودش سفارش کرده نماز اول وقت بخونم، تازه اگه بشه جماعت. شما خیلی سرتون به کار بود، جرأت نکردم بهتون بگم، روز آخرم اجازه ندادی دوستا.
بعد با خنده گفت
دنبال من اومدی دوستا؟
مرد بنا گفت نه، من میشناسم این عمو رو، خونش ته این کوچه است، غروب که میره میبینمش، اما اون حواسش به هیچکی نیست. شرمنده شدم، من انقدر سرگرم کار هستم و فکرم مشغول روزمرگیامه که اطرافمو حتی نگاه نمی کنم. بنا از تخت پایین اومد و گفت حالا نوبت منه برم نماز، و رفت سمت مسجد. نگاه کردم سردر مسجد نوشته بود مسجد صاحب از زمان. منم آستینامو بالا زدم و رفتم تو حیاط برای وضو و نماز. یا صاحب از زمان ادرکنی،
بازگرد ای بغض صحرا گرد من، بازگرد ماده به بیت سرد من، من شب ظلمانی هستم تار تار، انتظارم انتظارم با خیال دوست عادت کردم است، قبله صحرا نشین این کبیر، بال زخم سجاده هایم را بگیر. هی نمیدانم کجایی کیستی، ای فرا در غیابت آب را گل کردم، موج را مدیون ساحل کردم.
ای امام زمانم، در این روزهای سخت یاد تو آرامش بخش ترین لحظه ها را برایم می سازد. هرگاه از مشکلات جهان خسته می شویم، به تصویر ظهور تو پناه میبریم.
من دعای احمی خانم بیا بر سر این بعد میمانم بیا با تجلی های پرهیدت بیا از میان پرده غیبت بیا از میان پرده غیبت بیا.
همه ما آرزومونه که در رکاب امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم، با همدیگه نکات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعی رو در این زمینه بشنویم.
دور کن از خودت غصه هایی که وارد قلبت میشه، اندوهایی که وارد قلبت میشه با صبر و حسن یقین.
سختی های دنیا یه دستش تربیت تعدیب برا مؤمن، کفاره است، تدارک گناه.
دائما خدا هی برای ما صحنه های اینجوری ایجاد میکنه تا ما هی بتونیم تو درگیری با پدرمون، درگیری با مادرمون، درگیری با خواهر برادرمون، درگیری با شوهر، با زن بتونیم نور دریافت کنیم. فرمایش علی علیه السلام میگه چه غمزدای خوبی است یقین. همونطور که درد یک امر غیر طبیعی هست در بدن، غم هم در وجود انسان یک امر غیر طبیعی است، یعنی یک مرض محسوب میشه. کمان که امیرالمومنین علیه السلام فرمود الغم مرض و نفس، سه تا کلمه است دیگه، یادتون نره این رو. الغم مرض و نفس، غم بیماری روح هستش، بیماری جان انسان هستش. این که غم بیماری روان انسان هست باید اول پذیرفته بشه که طبیعی نیست وضعیت یک کسی که غمگین هست. و چرا؟ چون همیشه برای یک شخص مؤمن دلخوشی های بالاتری وجود داره نسبت به مایه های غم. مثل اینکه کدورتی بین یه زن و شوهر اتفاق میفته، خواهر و برادر، یه زن آدم ناراحت میکنه، مربوط به بخش کدوم بخش ماست؟ بخش پایینی ماست، یه بخش حیوانی ماست. انسان وقتی دلخوشی های بالاتر داشت، دلخوشی های واقعا بالاتر از بخش حیوانی، دلخوشی های عقلانی و فوق عقلانی داشت، این وقتی تو حیطه های حیوانی و پایین او غمی اتفاق میفته، این دلخوشی ها اونقدر قدرتمند هست، چون جاودانه است دیگه، اونقدر قدرتمند هست، به بهشت وصله، به الله وصله، به بی نهایت وصله، که روی غم های مرحله پایین رو کاملا میپوشونه. حالا غم‌های خوب و مثبت رو می‌ذاریم برای بعد. عرض می‌کنم راجع به غم‌های مثبت و خوب که خودش انرژی برای انسان میاره، خودش نوعی قدرت میاره، پاکی میاره برای انسان این غم‌ها. اما از نگاه قرآن غم یک مرض هست برای نفس، برای روان انسان یک بیماری هستش و نباید باشد. یقین و رضا که انسان هر چه که براش پیش میاد راضی به او باشه، که در دستگاه الهی هیچ چیز برای انسان بی حساب کتاب ایجاد نمیشه. این یقین خیلی به کار انسان میاد. علی علیه السلام میفرماید که اطرح انک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. ترد کن، دور کن از خودت اون وارداته که هموم هست، قصه هایی که وارد قلبت میشه، اندوهایی که وارد قلبت میشه، با چی دفعشون بکن اونها رو؟ با صبر و حسن یقین، یعنی یقین خوب. انسان یه یقین خوبی داشته باشه، ایمان خوبی داشته باشه، یقین انسان رو از بسیاری از قصه ها نجات میده. یعنی همین که انسان میدونه که این چیزی که الان سرش آمد، باورش بشه که این بلایی که الان سرش آمد یا از کوتاهی های خودش هست که خودش کرده دیگه، ولی خدا من به خاطر همینم که خودش کرده، زحمتی که میفته، اشتباهی که کرده، دردسری که برای خودش درست کرده، گناهان او رو میبخشه. با اینکه خودمون مقصر هستیم، ولی خداوند انقدر مهربانه که در ازای این اشتباه کفاره برای انسان ایجاد کرده، یا دیگران در حق ما ایجاد کردن این مشکلی که هستش، که خب اینم برای ما اجر داره و کفاره داره، ذخیره هست برای ما و ما چیزی رو از دست ندادیم. اگر فقدانی هست تو کدوم مرحله صورت میگیره؟ تو مرحله حیوانی ما داره صورت میگیره. خب حالا یعنی چی؟ من خوشحال بشم الان شیشه مشیدم شکسته، نمیدونم خونم اینجوری شده. خب بله، یه امر حیوانی و مادی هست یک، ولی شما باید مؤمن همیشه دلخوشی های بالاتری داره که با داشتن اون دلخوشی های بالاتر قصه پایین رو نمیخوره. یادتون نره قاعده چی بود؟ پیغمبر فرمود من بکا علی الدنیا دخل النار. یادتون نره، اینه شعار خودتون. بذارید تو تلفن های همراهتون باشه، هر وقت زنگ خورد این بیاد جلو چشتون بذارید. اگه کسی هم صدای خوبی داره با صدا بذاره خوب است. من بکا علی الدنیا دخل النار. هر کس دنیا بتونه گریش بندازه قصه بخوره به دنیا، یه چیزی که مربوط به دنیاست، مربوط به این بخشای پایینی یعنی حس و خیال و وهم امورات حیوانی هست، کسی قصه میخوره برای اینا، این داخل جهنمه. یعنی همین الان داره نفس خودش آتیش میزنه، این سهم آتیش هم که میره اون طرف ذخیره میشه. بله همین الان. چرا؟ مثل جنینه. جنین اگه فرض فهمید تو دوران بارداری مادرش 9 ماهی که هست مادر حس و جوش بخوره به ضربه بخوره، این جنین الان ضربه خورده، اما این ضربه رو وقتی میاد به دنیا با خودش میاره آثارش رو نمیاره؟ میاره دیگه. مثل در حالت مریضی، معلولی، ناراحتی عصبی، گریه های خیلی وحشتناک، نمیدونم مشکلات روحی روانی که جنین با خودش میاره، مادر خب اونجا تو فشار داده، این فشار الان دریافت کرده تو رحم. فقط فرقش این است ما تو دنیا خودمون رو فشار میدیم، یعنی خودمون هی عذاب برای خودمون درست میکنیم. این عذاب ذخیره میشه توی نفس، وقتی میره تو دارالسلام یعنی جایی که فقط سالم ها رو راه میدن که جای غم و غصه نیست، این غم و غصه های این گرفتاری براش درست میکنه اونجا. یعنی تو فضایی که نباید انسان ذخیره های غصه و غمی داشته باشه، این با خودش اونجا داره. لذا این که داریم دائما بگیم قبر ما نفس ماست، توجه بکنید قبر ما نفس ماست، همین الان ما داریم جهنم و بهشتمون رو میگذرونیم، نه که اونور بهش و جهنمی نیست، نه ما الان دوران جنینیمو داریم میگذاریم تو رحم دنیا. اگر که با خودمون این آشغالا رو برداریم، کینه برداریم، قصه برداریم، ناراحتی برداریم، نمیدونم عذاب برداریم، دلچرکینی برداریم، حرص و جوشای الکی برداریم، اینا توی نفس ذخیره میشه. وقتی میخواد بره تو دارالسلام تو برزخ بعد از وفاتش، میبینید که اونجا نمیتونه لذت ببره، چون قوری داره، صدمه خوردگی داره. مثلا جنین میگن نمیتونه این مثلا مثل بقیه بچه‌ها راه بره. چرا؟ چون تو رحم چی شده؟ آسیب دیده، حالا الان دیگه نمیتونه، الان مثلا نمیتونه وایسه یا مشکلات دیگه داره. پس توجه بکنیم که اگه دیگرانم به ما وارد کردن این چیز رو، هر چی هست مربوط به بخشای پایینیه. یا خدا به ما داده، خدا چجوری به ما میده این بلاها رو، سختی ها رو؟ دلایل مختلف داره که هم در بحث بلا بهش، هم در رشد قدرت در سایه سختی ها مفصل ده ها جلسه در این باره صحبت کردیم که قضا و قدر الهی اینجوری اقتضا میکنه. مثلا من فرض فرمایید که زندگیه که در دنیا ساختارش باید تضاد داشته باشه، اگه زندگی ساختارش تضاد نداشته باشه، هیچ کس شبیه خدا نمیشه، هیچ کس اخلاق الهی به دست نمیاره. شما هیچ باشگاهی چهار مدی درش تضاد نداشته باشه، هر باشگاهی بخواید برید اونجا باید تمرین باشه، بشه سختی داشته باشه، مبارزه داره. دنیا باشگاه خداست، این یادتون نره. همه ما عضو باشگاه الهی هستیم، همه ما ثبت نام کردیم عضو این باشگاه هستیم. وقتی آمدیم عضو این باشگاه شدیم، یعنی با تمرین های تبدیل شدن به خلیفت الله، مظهر خدا، اولیاء خدا، تمرین های رسیدن به خانواده آسمانی و ملحق شدن به اونها رو چیکار کنیم؟ باید انجام بدیم. خب پس همه چیز تمرینه در واقع، هیچ چیز جدی نیستش. اینو خوب دقت بکنی، شوهر یه امر تمرینیه، حریف تمرینیه، زن یه حریف تمرینیه، بچه‌ها حریف تمرینی هستن، با جناق و جاری و نمیدونم خواهر شوهر و زن داداش و خواهر زن و مادر زن و اینا همه چی هستن برای ما؟ حریف تمرینی هستن. اگه جدی بگیری میشه قصه می‌خوری، میشه حماقت. در واقع ما از نور یک درگیری، از نور یک کدورت چیشو دریافت می‌کنیم؟ نارشو می‌گیریم، آتیشش رو میگیریم، نورش ازش استفاده نمی کنیم. پس الان یه صحنه درگیری پیش اومد بین شما با یه نفر دیگه. وقتی من میدونم تو باشگاه خدا هستم، میگم خب حالا این الان داره به من مثلا فوش میده، یا داره تهمت میزنه، یا داره یه حرف زوردار میزنه، من میتونم از این درجه از فشار چی ایجاد بکنم؟ تولید چی بکنم؟ تولید نور بکنم. درست شد؟ نور بگیرم. ولی وقتی میافتم به قصه و هرس و جوش، خودمم اونجوری میشم، چی دریافت کردم ازش؟ نار دریافت کردم. یعنی دیگه این باشگاه خدا اینجوری هستش، دائما خدا هی برای ما صحنه های اینجوری ایجاد میکنه تا ما هی بتونیم تو درگیری با پدرمون، درگیری با مادرمون، درگیری با خواهر برادرمون، درگیری با شوهر، با زن، با کسای دیگه بتونیم چی دریافت کنیم؟ بتونیم نور دریافت کنیم. شما نگاه کنید توی این تلویزیون قسمتی داره دوربین مخفی، یک کسی دوربین مخفی داره، بعد اونی که نمیدونه دوربین مخفی هست مثلا عملش یک عمل خاص خودشو نشونه. مثلا میگه الان رفتید مثلا زباله بذاری توی سطل زباله، یه دست شما رو گرفته. خب دیدی بعضی که تا یه دست بیاد دست میکنه جیغ میزنن، داد میزنن، و یا یه کسی قرار عصبانیش میکنه، بعد دوربینم از میزان عصبانیت اینها فیلم برداری میکنه. حالا یه نفر دست اینا رو خونده باشه که بدونه با اینا گروه چی هستن، دوربین مخفی هستن. این وقتی خیلی آماده است، وقتی میره اونجا دستشم که میکنه نمیترسه، وقتی میکنه عصبانیش میکنه عصبانی نمیشه، چون پشت صحنه رو چیه؟ دیده، میبینه که با دوربین دارن نگاهش میکنن، نباید عکس العمل بدی نشون بده. ما حواسمون نیست، خانواده آسمانیمون به میلیون ها فرشته انبیا خدا داره ما رو نگاه میکنه، دوربین گذاشتن دارن ببینن ما رو، احاطه دارن به ما دیگه. بعد ما وقتی حواسمون باشه که بابا تو محضر اهل بیت خدا خانواده آسمانی هستیم، نوع رفتارهایی که باید مثلا با پدرمون مادرمون دیگران داشته باشیم خیلی فرق میکنه. تا زمانی که غفلت میکنیم از اینکه یه آخرت و ابدیتی هست، دارن ما رو از این پشت گوی شیشه‌ای دارن چیکار میکنن؟ همه دارن ما رو نگاه میکنن، یه نفر دو نفر هم نیست، میلیون همه شهدا دارن میبینن، بعضی همینا بهشون میگن شهید دیگه، شاهد هستن، همه دارن میبینن ما رو، فرشته هامون با ما هستن، حداقل چند تا نماینده خدا با ما هست. همین انسان ببینه که بابا زندگی از اولش تا آخرش دوربین مخفیه.
به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو،
اگر مخلصانه گرفتار یاری،
به هوای پیچیدن عطر حضورت در کوچه های ذهن و کنج دل،
اگر آبرو می گذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری،
به هوای دیدنت.
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه هزار یاری،
به سفارش دلت
کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری، مهدی
از یه جوان ایرانی به پدری مهربان. آقای ندیدم، سلام. یه دوستی دارم که شما میشناسیدش، میدونم خوبم میشناسیدش. هر هفته اگه 1000 تا گرفتاری هم داشته باشه خودش رو میرسونه جمع کرد. وقتی میخواست ازدواج کنه و پول نداشت به شما متوسل شد. وقتی پدرش رفته بود تو کما و دکترها بهش امید نداشتن، گفت 14000 تا صلوات نذر کرد برای سلامتی شما. حالا هنوز سایه پدرش بالای سرشه. یه بار بهم گفت تا حالا نشده به شما متوسل شه و خدا ناامیدش کنه. راستش داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوب شما همیشه برای من و امثال من وقت دارید. چقدر خوبه که همیشه درد و دل و حرف ما رو میشنوید. بعد به این فکر کردم که من چقدر از مرام شما دورم، که چقدر حرف و نظر و درد و دل دیگران رو نشنیده گذاشتم. امام خوبیا، همه گه اینا رو گفتم که بگم میخوام از این به بعد سعی کنم گوش شنیدن پیدا کنم. میخوام از این به بعد سعی کنم تحمل گوش دادن پیدا کنم.
یادمه یکی به هم گفت هر کی تنهاست توی دنیا یه دونه نامه خوش خط بنویسه واسه آقا، کمکه نامه رو بدش توی رودخونه بریزه، بنویسه واسه مولاش، خاطرت خیلی عزیزه، خاطرت خیلی عزیزه.
نبودنت راز برون افتاده است که هر جمعه در حنجرم بغض می شود و من هنوز
چشم در راهم.